بسم الله الرحمن الرحیم. در نماز جماعت شروطی که برای امام جماعت بود عمدش رو ذکر کردیم، بعضی شروط دیگه هم هست که محل ابتلا معمولا نیست، لذا ما بهش نمیپردازیم. اما خود جماعت هم باید یه شرایطی داشته باشه. جماعت حداقل با 2 نفر تشکیل میشه و هرچه عدد بیشتر باشه فضیلت جماعت بیشتر میشه. البته در مورد نماز جمعه اقل افرادی که باید اقامه کنن 5 نفره، به البته 4 تا مأموم با 1 امام، ولی در نمازهای یومیه با 2 نفر هم می شود. اما چه شرایطی باید باشه؟ شرط اول این است که بین امام و مأموم و بین خود مأمومین، در صورتی که اینا واسطه در اتصال باشند، باید فاصله زیاد نباشد. یعنی چی فاصله زیاد نباشه؟ چون یه اختلاف فتوایی اینجا وجود داره، من جنبه احتیاطش رو عرض میکنم، یعنی بیش از 1 قدم معمول فاصله نباشه. اگه بین 2 صف هستند، فاصله بین محل ایستادن امام یا اون کسانی که در صف جلو هستند با محل سجده افرادی که در صف بعدی قرار دارن. مثلا همین سجاده‌ای که الان اینجا هست، اگه این سجاده 1/2 متر جلوترم باشه اشکالی نداره، درسته؟ طبق هیچ فتوایی مشکلی نداره. یا اگه فاصله بین این 2 صفهایی که الان برای آیون پهن هست، این نوارها، اگه مثلا این نوارها 1/2 متر هم اون طرفتر پهن بشه، ایجاد اشکال برای جماعت نمی کنه. چون محل ایستادن صف جلو با صف عقبتر از 1 قدم معمول بیشتر نمیشه. همینطور فاصله بین 2 نفری که تو 1 صف هستند، اگر کمتر از 1 قدم معمول باشد، این شرط رعایت شده. بیشترش اگه باشه میفته تو اختلاف فتوا، باید به مرجعی که از او تقلید باید بکنید مراجعه بکنید، ببینید تو رساله او چیست. اما اینی که عرض کردم مطابق با نظر احتیاطی است. این 1 شرط. شرط دوم این است که گذشته از این مسئله، نباید بین امام و مأموم و بین خود مأمومین نباید حائل و مانع وجود داشته باشه. این شرط دوم رو کثیری از متدینین نمی دانند، لذا گاهی می شود که نماز جماعتشون به هم می خوره. همین هفته پیش یه مورد تو همین مسجد اتفاق افتاد. فکر میکنن فقط فاصله کافیه. نه، فاصله کافی نیست. این یک امریست که باید به تعبد پذیرفت. شما اگه اینجا هستید، نفر کنار دستتون 1/2 متر اون طرفتره که بهش وصل میشید، ولی بین شما و او یه پرده باشه. اگه پرده باشه، شما جماعتتون برقرار نمیشه. اگر به جای پرده 1 نفرم ایستاده باشه، فقط 1 نفر ایستاده یا نشسته حتی، اگر باشد این فرد میشه حائل و مانع. توجه میکنه، میشه حائل و مانع. این نباید باشه. لذا آقایون یا خانمایی که بچه‌هاشون میارن، حالا اونه که بچه میارن، مثل این بچه بالا داره بلند بلند حرف میزنه، مادرش ساکتش نمی کنه، یا شاید زورش نمیرسه، یا ای زورش نمیرسه ببرتش بیرون، بالاخره اسباب واسطه‌ای رو فراهم نکن. حالا ای تقدیر بعضی ها برای این که بچه رو یه قدری حفظ کنن کنار دستشون میشونن، این که کنار دستش مینشاند نماز اون طرفی ها ولی از جماعت میره بیرون. حالا اجازه بدید اگر این کارو بکنه تو صفحه اول از جماعت اون طرفی ها میرن بیرون، توجه کردین؟ البته این کار تو صفحه دوم و سوم اینا در صورتی از جلو متصل باشند، خب اون اتصال از جلو کار رو درست میکنه. اگر یه نفر داره مثلا اینجا تو صفحه اول داره نماز فرادا میخونه، اونایی که اون طرف در هستن تا وقتی این نمازش تمام نشده و مهیا برای ورود به جماعت نشده نمیتونن اقتدا کنن. اگه اقتدا کنند جماعتشون برقرار نمیشه. این مورد ما اگه خاطر آقایون باشه نساجه همین ستونی که اینجا بود قبلا سجاده رو یه خود عقبتر فهم میکردن، ما گفتیم سجاده رو بیارن جلوتر که صفحه اول به این ستون نخوره، چون اون طرف ستون که افراد میسن ولو فاصله زیاد نمیشه، از یه قدم معمول کمتره، ولی باز حائل و مانع به حساب میاد. بعضی فقها هستن که اینا میگن اگه اون چیزی که مانع هست شما حتی ببینیش اون طرف رو، یعنی مثلا در شیشه ای باشه، اگر به این صورت هم باشه بازم نماز جماعت برقرار نمیشه، ولی اکثر فقها میگن اون حائل مانعی که خلاصه نشه ببینه اون طرف رو، اون یکی دو طرف رو. البته با وجود این میگن یه انسان حائل و مانع ها، نه که شما سرتون اونطوری کنی میگی من یه خودم برتر میبینم یا در این حالم مثلا میتونم ببینم. این که فردی در جماعت مانع هست، بله این فرد رو میگن مانع و به این ترتیب نماز جماعت میگن خونده نشه. شرایط دیگه هم هست که انشالله شبهای دیگه اگر عمر و توفیقی بود به عرض انشالله خواهم رساند. بین آقایون و خانوم ها مشکلی نداره، ولی بین خود خانوم ها نباید مانع باشه، بین خود آقایون نباید این مانع وجود داشته باشه. همه اون کودک نابالغ رو بذارن صف جماعت جلوتر، اونی که نماز میخونه اون کلک. حالا دیگه اینا فروع مسئله است که بعد بخواستیم بگیم، حالا که پرسیدید میگیم. اگه یه بچه نابالغی تو صف جماعت باشه که داره نماز میخونه آیا میشه اقتدا کرد؟ اکثر فقها میگن بله میشود، در صورتی که احتمال بدید که این بچه هم وضوش درسته هم نمازش واقعا درسته. اگه احتمال بدید میشه. مثلا فرض کنید همین این پسر آقای افسریه، ایشون با توجه به شرایط خانوادگیش بله یه جوری تربیت شده، هم نجس پاکی رعایت میکنه، هم وضوش درسته، هم نمازش درسته، حالا این توی جماعت ایجاد مشکل نمیکنه. ولی در این حال در این خصوص یه اختلاف نظری بین فقها وجود دارد. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولای هممون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اما ماه پربرکت رجب از نیمه گذشت و همونطور که قبل از شروع این ماه عرض شد این ماه، ماه ریزش برکات فراوان خداست، ماه بسیار بزرگی است و در بعضی روایات آمده که نبی گرامی فرمود ماه استغفار امت من است و ماهی است که خدای متعال بنا دارد که بندگان خودش را به بهانه‌های نچندان مهمی مورد بخشش و مغفرت قرار بدهد. اما با وجود این، کثیری از خلق خدا از این سفره گسترده نصیبی نمیبرند. این سفره جمع می شود و آنان همچنان در همون رشته‌ای که هستند و بلکه از اون جای که هستند عقبتر هم می روند. خوبه که ما در این شب که شب 18 ماه رجبه یه فکر بکنیم، ببینیم چی گیرمون اومده تا اینجا و نسبت به باقی موندهش آیا ما یه جوری هست که بهره برداری کنیم یا نه. بهره برداری کردن هم اگه خواستید ببینید اینجوریه که ببینید چه تغییری پیدا شده در مجموع رفتار شما. خدا رحمت کنه استاد ما رو، گفت که اگر تو این ماه به خدا یه کار برای خدا کار خاصی نمی کنی، اقلا یکی از بدیاتو بذار کنار. این که دیگه میشه فعالیت عجیبی نمی کنی، یکی از بدیاتو بذار کنار. مثلا اونی که بد اخلاق تو خونه است، خب حسن خلق پیدا کنه. اونی که چشمش نگاه حرام میکنه، خب نکنه. این ماه ماهیست که جنگ با مردمم حرامه، جنگ با خدا که سر جای خودشه، ماه حرامه دیگه. این کار رو ما بکنیم. به امام هادی علیه السلام کسی عرض کرد که ابن رسول الله، ما از کجا بدونیم که پیش خدا چقدر میارزیم، چقدر ارزش داریم؟ حضرت فرمود که هر کی میخواد بدونه که چقدر پیش خدا ارزش داره، بیاد ببینه خدا پیش او چقدر اهمیت داره زمانی که مواجه با امر و نهی او میشه. اینجا مهمه، توجه کنی. در حالتهای عادی منم خوب آدمیم، همچی خیلی چیز مهمی نیست. زمانی که گیر میکنه کار، اونجا معلوم میشه که کی مرد کی نیست. یعنی در مواجهه با صحنه گناه، مواجهه با اون جایی که ما یه واجبی رو باید انجام بدیم، اونجا میپیچیم یا نه دستور خداست، تو محدوده‌ای که خدا دورمون خط کشته وای میسیم. بندگی یعنی همین، اون خطی که خدا دور ما کشته ما وایسیم. همه عمر باید اینجوری باشیم. ولی خب ماه رجب یه نکته‌ای درش هست که اونایی که این خط رو زیاد رد کردن بهشون سفارش میکنه که برگردید و خدا اون گذشته ها رو جبران میکند. این فکر رو بکنیم که این داعی الهی، اون کسی که داره جار میزنه، الان هم داره بر حسب روایت فریاد میزنه بین زمین و آسمان، فریاد اون میپیچه از آسمان هفتم اون ندا میکند، اون فرشته مقرب، و صدا میزنه توبی للطائعین توبی للذاکرین، خوشا به حال اونا که اهل اطاعتن، خوشا به حال اونا که اهل ذکرند، یاد خدا میکنن. ما چقدر جواب او رو داریم میدیم؟ تا اینجا شده شبی برخیزیم، یه صورتی رو خاک بگذاریم، یه اشکی بریزیم، یه درخواست مغفرتی بکنیم، شده یه چند لحظه‌ای با خدا خلوت کنیم، یه خورده با خدا بگیم خدا یا بالاخره این ملکی که داره صدا میزنه ما یکی از اونو که داریم جواب میدیم، میشه یه همچی کاری کردیم میکنیم. ماه رجب داره به سرعت سپری میشه، این عمر ماست که داره میگذره، ولی بالاخره یه عده توشه هایی بر میگیرند از همین شبه ها، از همین موقعیت ها خیلی چیزا استفاده میکنند. این زمان میگذره دیگه، تکرارم نمیشه. این ماه رجب حالا یا ما آخرین ماه رجب منه، یا این که بالاخره یه ماه رجبی میاد که یه عده با خدای انسی دارن و من فائق زیر خاک خوابیدم، بالاخره میاد دیگه اون ماه رجب که یه نمیدونیم. بهترینش اینه که من همین موقعیتی که دارم از همین موقعیت استفاده کنم. اونا که با خدای انسی میگیرند وقت جدیترم میشه واسه شون این مسائل. اونایی که این انسو ندارن دائما تو ذهنشون ابلیس القا میکنه که این خبرانش این ما همونطور که تا حالا این همه مراجب گذاشته بودی از این بعد هم انشاءالله هستی، تای ذهنت اون ضمیر ناخودآگاهش اینجوریه و هرچه میگذره این القا بیشترم میشه توجه کردی؟ هست دیگه. این از خصوصیاتیست که ما داریم. هارون الرشید این حدیث رو یک دوبار اینجا گفتم، الان بازم میگم، هم یه جنبه خوشمزه داره هم یه جنبه تنبهی داره. هارون الرشید در سال 170 خورده‌ای داره خلافت بکنه، یه دفعه به خیالش زد که آیا یک کسی هست هنوز از اصحاب رسول خدا که زنده باشه، شاید باش یه آدم معمری پیرمردی کسی. به والیان خودش به این کارگزاراش گفتش که بگردید تو منطقه خودتون ببینید کسی هست که از اصحاب رسول خود واقعا پیغمبر دیده باشه. تا اینکه یه پیرمرد پیدا شد، این پیرمرد گفتن بهش هست، گفت بیارنش، گفتن نمیتونه بیاد، گفت هر جوری هست بیارنش. انقدر این پیر مرد ناتوان شده بود و لاغر جوجهی بود دیگه، اینو گشتن توی زنبیل، دو طرف زنبیل رو گرفتن و شش آورد، خیلی چیزی بود توی زنبیل جا میشون آوردن گشتنش. ولی جالب این بود که با اینکه دست و پاشو نمیتونست، یعنی زمین گیر شده بود، ولی هوش و حواسی سری جاش. هارون بهش گفتش که خب پیرمرد تو پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو دیدی؟ عرض کرد، گفت بله دیدم. گفت حتما خودت دیدی؟ بله من پیغمبر رو زیارت کردم. گفت کلامی از اون حضرتم شنیدی که برای ما نقل کنی که من راوی حدیث از پیغمبر خدا باشم به یه واسطه؟ گفت بله. گفت چیه؟ گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله انه قال یشیب ابن آدم و یشب فیه خصلتان الحرص و طول العمل. شنیدم خودم از پیغمبر اکرم که حضرت این جمله رو فرمود که آدمیزاد فرزند آدم پیر میشه اما دو تا خصوصیت توش جوان میشه، الحرص و طول العمل. درسته؟ الحرص و طول العمل، هم حرصش جوان میشه هی بیشتر میشه و هم آرزوش درازتر میشه. هارون خوشحال شد و دستور داد بهش 1000 دینار جایزه بدن، سله بدن. دادن و خب پیرمرد خدا حافظ و مرخصش کرد رفت. تو را که داشت میرفت، هنوز از قصر بیرون نرفته بود، این پیرمرد به اون زنبیل داره که منو برگردون پیش هارون، یه سوالی منم از حالا من از او بکنم. من برش کردم پیش هارون، هارون جا خورد که این دو مرتبه اومده. گفت چیه؟ گفت سوال من اینه که اینی که به هم دادی هر ساله میخوای بدی یا مخصوص امساله؟ هارون خندش گره، گفت صدق رسول الله، یشیب ابن آدم و یشب فی خصلتان. گفت نه، تا هر سال هست، تا وقتی تو باشی اینم هست. و خیلی خوب دومتون. گفت دیگه کاری ندارم، زنبیلی که بدشتن داشتن میرفت، قبل از این که از قصر خارج بشه تو هم زنبیل مرد. این مال اون پیرمرد نیست، بس منم هست. یعنی امسال نسبت به سال قبل عزیزان، من باید بدونم هم حرصم بیشتر شده هم آرزوم درستش، با اینکه وقتم کمتر شده ولی آرزوم درستش. توجه کردیم؟ مگر اینکه من کاری رو خودم بکنم. یکی از اون کارهایی که آدم میتونه با رو خودش بکنه و این دوتا خصوصیت رو کم بکنه، یکیش اینا، کارهای دیگه هم باید بکنه، اما یکی از اونا انس با خداست. وقتی با خدا جدی انس گرفتی و خدا، یکی از کارهایی که میکنه با شما اینه که هی تکونت میگه و کجایی؟ تموم وقت ها، تموم دیگه، بس دیگه، چقدر دیگه میخواید داشته باشی؟ دنبال چی میدویی؟ خدا باید متذکر کنه، وگرنه اگر خدا نخواد شما در برابر هر نوع تذکری هم که قرار بگیرید، تذکرات کمونه میکنه. توجه کردید؟ این همه پیغمبر خدا فریاد زد، بعضی از اونایی که اطراف پیغمبر بودن سومشون هم تر نشد. توجه کردید؟ هیچ خبری. ما بعضی اون فکر میکنیم در محضر امام زمان سلام الله علیه شرفیاب نیستیم، اگه حضرت یک سخنی بگن ما رو چنان زیر رو میکنن که چنین و چنان. بله، اگه از اون قدرت‌های قضایی بخواد استفاده کنه میکنه، او یه بحث دیگه است، ولی در حالت عادی نمونه های زیاد بوده که افرادی بودن از همشهری های ما که خدمت ائمه استفاده نمی کردن. توی روایت داره که حضرت باقر صلوات الله علیه داشتن موعظه می کردن، یه مشتی بودن محضر حضرت جهت ثواب، اما اون یکی به لباسش بر می رفت، اون یکی داشت مثلا تیرچوبای سقف رو می شمرد، اون یکی از پنجره بیرون گنجشکا رو داشت رصد می کرد، اون یکی دستش بر کنی تو دماغش بود، اون یکی چی، هر کی به کاری مشغول بود. داره که امام جان باقر صلوات الله علیه حضرت پرخاش کردن بهشون، فرمودن حجت خدا داره برای شما حرف میزنه، هر کی یه جاییه. توجه کردین؟ یعنی ما فکر نکنیم که فقط یه بیتوفیقی داریم اون محضر امام زمان علیه السلام درش نمی کنیم، بلی این خیلی بیتوفیقی عظیمی است. اما در این حال یه چیز دیگه هم از اونی که اگر مایه ای نداشته باشیم کارمون خیلی زار میشه. با خدای متعال یه انسی بگیریم، یه فکری بکنیم، شبها واقعا بشینیم. و تو روایت داره که امیرالمومنین تو خطبه متقین فرمود که نشرو دواوین انفسهم بین ایدیهم، اینا دیوان خودشون رو پیش خودشون پهن میکنن. یعنی اینجوری نیست که ما وقتی میخوایم به حساب خودمون برسیم خیلی سرهم بندیه، خب نماز که خوندیم الحمدلله، نماز قضا ماشاءالله یه چند تا داریم که میخونیم، روزه هم که نخوردم من الحمدلله، اگرم خوردم قضاشو گرفتم، این هم که حالا بالاخره اختلاس های میلیاردی هم که میکنن که ما الحمدلله نکردیم، شکم کسی هم که ندریدیم، از دیوار مردان که بالا نرفتیم دیگه، بقیهش هم دیگه خدای ما رو نیامرزه، کیه مخواد بیامرزه؟ صلوات بلند بفرست. خودمون از خودمون از این صلوات ها میفرستیم و نتیجه میگیریم که انشالله به خیر میگذره. وای به حال به بقیه که نمیتونن چیز بشن. امیرالمومنین فرمود نه، اهل تقوا نشرو دواوین انفسهم بین ایدیه، اینا اصلا پخش میکنن پیش خودشون که خب اونجا چرفی زدم، درست بود، غلط بود، خودنمایی بود، ریا بود، مردم آزاری بود، نبود، ولی به چه قصدی گفتم، این حرف من تا کجا رفت، به چه کسای آسیب زد نزد، این مال اصلا مال من بود نبود، چی بود، اغماز کجاها کردم که نباید میکردم تو به دست آوردن این، اینجور چیزا. وقتی اینجوری باشه واقعا شخص تو همون دل شب نالش با آسمون میره، توجه کردی؟ نالش با آسمون بره. اینجور بیخیالی ها که امثال بنده داریم ما، ولی اینه که خیالمون راحته. یکی از آثار نجوای با خدا در دل شب یه همچی چیزی که آدم رو دل با پس میکنه عزیزان، توجه کردی؟ آدم رو دل با پس میکنه، و اونایی که دل با پسی ندارن کلاشون پس معرکه میمونه. چرا؟ چون زمانی دل با پس میشن که دیگه کار نمیتونن بکنن. فهمو روایت داریم از حدیث قدسیه که خدای متعال فرمود که من نمیشه دوتا خوف رو جمع کنم، دوتا خوف رو هم جمع نمیشه، یا باید خوف تو خود آخرت باشه یا باید تو دنیا باشه. اونی که تو دنیا نمیترسه تو آخرت میترسه، اونی که اینجا میترسه دیگه اونجا نمیترسه. این رو داشته باشیم، بالاخره جزء مطالبی که باید بهش توجه کنیم، و هر چه دیرتر اقدام بکنیم بیشتر سرمون کلا میره، بیشتر کارمون زار میشه، بیشتر اذیت میشیم و جبرانش سخت‌تره. هر کس هر کجا که هست یه دور خلصه بشینه، خیلی بیرو در بایستی با خدا شروع کنه به اینجوری حرف زدن، دیگه جلو خدا ملق بازی نمیشه کرد. ماه رجب خیلی زمان خوبی است، بسیار مناسبه برای اینکه با خدا یا انس جدی بگیریم و اینجور امور رو انشالله یه همچین حالات خدا به هم بده. اینم باید خدا بده، به بعضی هم میده، خیلی خوب و حسابیش هم میده که اون وقت اینا و یه آینده بسیار خوبی رو خواهند داشت. این نکته‌ای که ماه رجب از نیمه سپری شده تذکری عرض کردم، امیدوارم خدای متعال به حق اونها که تو این ماه او رو بندگی کردند و خدای متعال هم بندگی اونها رو قبول کرده، همه ما رو در این ماه مورد مغفرت کامل خودش قرار بدهد. خب یه عرضی بکنم و یه مقدمه بشم، جای صدقی شالله به فیض میرسونن. البته یکی از چیزای دیگه ایم که واسه اینجور ایجاد دل با پسی ها مؤثر میشه خود توسل به امام حسین علیه السلام، توجه کردین؟ اصلا یه آثاری داره این توسل. یکی از این اونایی که جدی توسل میکنن یه آدم دل و پسی میشن مثلا به خودشون ها، مثلا به خودشون. خب مثل همچین روزایی، روز نیمه رجب روزه به درک رفتن معاویه است. معاویه همه چیش نکبت بود، همه چیش، از به دنیا اومدنش، کودکیش، نمیدونم نوجوانیش، جوانیش، میان سالیش، کهن سالیش، قبل از خلافتش، بعد از خلافت، همه چیش. از جمله نکبتایی که معاویه داشت خود مرگش بود. مرگش هم یه نکبت جدیدی. چرا؟ چون مرد یزید بر به جای اون نشست. با اینکه روی سیاستی که داشت به یزید گفته بود یزید تو به 4 نفر کاری ندید، 4 نفر رو من نتونستم ازشون بیعت بگیرم، 2 تاشون عبدالله ابن عمر و عبدالرحمن ابن عمر، اینا پخ کنی در میرن، هیچ هم مثلا مزاحمت ایجاد نمی کنن. این که پسر 2 خلیفه اول مثلا رقمی نیستن که تو بخوای فکرشون بکن. یه عبدالله ابن زبیره که این از روباه مکارتره، هر جا تونستی انقدر تعقیبش کن، ریز ریزش کن خلاصه، چون این آروم نمیشینه، واسه تو ایجاد زحمت میکنه. اما بهت سفارش میکنم با حسین ابن علی کنار بیای، یعنی کاریش نداشته باش. اگه ازش بیعت بخوای با تو بیعت نخواهد کرد و تو ضرر خواهی کرد، نکن این کار رو. اما یزید پلید که از یه جهت خواصاتش بیشتر از باباش بود، داستان رو جور دیگه ای. یزید لعنت الله علیه، بعد نیست حالا جوانا بدونن این رو، یه جور بیعتی میخواست از مردم که این بیعت رو نه خلفای قبل از او از مردم میخواستن نه خلفای بعدی. او اینجوری میگفت به مردم، گفت شما با من بیعت کنید به این عنوان که شما نه تنها علیه من اقدام نمی کنید، حرفای منو گوش می کنید، اصلا کلن زمام همه چیتونو بدین دست من، من هر جور در مورد شما خواستم تصمیم می گیرم، خواستم شما رو عبد خودم می کنم، دختر و زن شما رو کنیز خودم می کنم، نخواستم آزادتون می کنم، خواستم شما رو میفروشم، نخواستم نمیفروشم. شما کلن باید اقرار کنید که همه چیتون مال منه. توجه کنید، یه همچی چیزی میخواست. مردم هم بیعت کردن با او. این بیعت از امام حسین خواست، حضرت فرمود نه، ما چنین بیعتی نمی کنیم. بابات از این بیعت ها ما نخواسته بود، چون امام حسین تحت بیعت معاویه بود، برعکس اونی که تو ذهن خیلی هاست، اینطوری امام حسین بیعت با معاویه داشت، با یزید بیعت نکرد، گفت بیعت نمیکن. او اینجوری میخواست از حضرت و روشش این بود. چقدر خباثت بود که دوستاش همه مردم بشن ملک تلق او، ملک بیچونه چرای او، که بعد او در باره اونا اگه بکشه اونا بگن بله حقته، میخوای بکشی بکش. اینطوری هم بود. مرگ معاویه سبب شد که این یزید پلید نشست بر عرصه حکومت و خلافت. اولین کاری که کرد نامه نوشت به مدینه که از حسین ابن علی یه همچین بیعتی رو میگیری، اگر بیعت نکرد سر او رو با نامه بر من میفرستی، که یه همچین روزهایی روزهاییست که پی که یزید به سمت مدینه در حال حرکت، که حدود 8-9 روز دیگه میرسه به مدینه. خب امام حسین کاروانش از مدینه شبانه خارج شد، یه خروج داشت این کاروان از مدینه، یه ورود این کاروان به مدینه داشت. اما چه ورودی! زین العابدین علیه السلام به بشیر فرمود پدر تو بهره خوبی از شعر داشت، تو هم میتونی شعر بگی، عرض کرد بنی ابن رسول الله، فرمود برو مردم مدینه رو خبر کن که ما کاروان غمزده آمدیم بیرون شهر مدینه هستیم. بشیر آمد تو مسجد پیغمبر خدا، فریاد خودش رو بلند کرد، یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین فادمعی مدرار، الجسم منه بکربلا مبرج، الرأس منه على القنات یدار. و ای مردم مدینه چه نشستید؟ حسین رو کشتن، جسم او در کربلا، بدن او پاره پاره روی خاک افتاده، سر مقدس او بر روی نیزه ها در شهر و دیار ها گردنده می شود. مردم جمع شدن پرسیدن چه خبری داری؟ گفت کاروان بازماندگان امام حسین آمدن بیرون شهر مدینه. مردم آمدن بیرون شهر، زین العابدین علیه السلام از خیمه بیرون آمد. تو روایت داره اونقدر اشهای حضرت پی در پی از دیدگان مبارکش میچکید که حضرت اشهای خودش با آستین مبارکش پاک میکرد. یه غلامی همراه زین العابدین بود، یه چارپای همراه این غلام، چارپای رو گذاشت وسط جمعیت. امام چهارم روی اون چارپای قرار گرفت، شروع کرد با مردم سخن گفتن. این جمله عجیب رو حضرت فرمود، فرمود مردم من در یک کلمه به شما بگم اینها با ما چه کردند؟ اگر پیغمبر خدا به جای سفارش نسبت به ما که به ما احسان کنند، نیکی کنند، به جای او دستور فرموده بود که تا اونجا که میتوانند به ما ظلم کنند، تا اونجا که میتوانند بدرفتاری کنند، بدانید بیش از آن چه با ما کردند دیگر نمیتوانستند.